من می کنند، منم که حرم خدا و مأمنم. اینها را زمین کعبه گفت با لحنی از جنس فخر فروشی. خدا فرمود بس کن، آرام بگیر. به عزت و جلال خودم قسم، شبیه قطره و دریاست فضایل تو در برابر فضیلت های کربلا. هیچ فضیلتی نداشتی اگر خاک کربلا نبود. تو و خانه کعبه توفیلی هستید، توفیلی آنچ کربلا در آغوش گرفته. آرام بگیر و ساکت باش، متواضع و خار و نرم. تو را فرو خواهم برد اگر مقابل کربلا سرکشی و طغیان کنی. حدیث، حدیث امام صادق علیه السلام است.
زمین کعبه تفاخر کرد به همه اراضی، گفت من مثلی؟ کدام زمین مثل منه که خانه خودش رو خدا رو پشت من قرار داد؟ حدیث تفاخر اراضی به سه عبارت طولانی من جمله دم دست سفینه البحا مرحوم محدث قمی علیه رحمت و رضوان.
حجت الاسلام بندانی نیشابوری
فرمود یا ارض الکعبه اسکتی و اسکنی، زمین کعبه آرام بگیر و ساکت باش. یه زمینی اگر اون نبود ما تو رو خلق نکرده بودیم. زمینی است که فرمود اگر همراه مسافر باشه امان من اللص، در امان است از دزد و العقارب و الحیات، از مار و عقرب. خاکیه که اگر بر او سجده بشه یخرق و حجب السبع، حجابهای هفتگانه را می درد. حالا خود این باید دو سه شب نشست روایات شو قرائت کرد. حجابهای هفتگانه چیه که امام سلام الله علیه و فرم سجده بر تربت می دره و نماز درش مقبوله. خاکیه که همراه با میت آمرزیده میشه، خاکیه که هی وله زمین کعبه بیشتر میشه. خطاب رسید به زمین کعبه یا ارض الکعبه اسکتی و اسکنی، ساکت باش، آرام بگیر. اگر کربلا نبود تو رو خلق نمی کرد.
مگر کربلا خاک بهشتی که خاک ماش بوی انبر سرشتی، اگر خاکی جز کیمیایی بهشتی، کعبه عرش خدایی، بهشت کعبه همچون کربلا می که او آغشته با خون خدا می. حسین جان
بله، بالاخره باید یه فرق بین طواف جسم و طواف روح باشه. اینجا طواف قلبه، قلب دستش هم بباری قلبه باشه، ولی که خودت هم نبودی.
استاد سید مجتبی حسینی،
یعنی خلاصش اینه که در اونجا باید جسمت این در حج باشه. زمین احکام در اینه، نه اینکه روح نیست قلب نیست اصلا، ولی احکام قلب نیست بیشتر، یعنی احکام قلب سر جاشه. یک بحثه که نیت لبیکی که اصلا تمام اتفاقات تو همون لبیک میفته، اول کار تو احرام. ولی بقیه شما نگاه میکنی میگه شونه راستت اینجوری باشه، اینقدر قدم بردار، هفت دار، یعنی خیلی احکام مربوط به این فیزیک ظاهری شماست که این فیزیک بی ارتباط با قلب نیست و یه ما خدای نکرده کوچک نبینیم مسئله رو، بسیار بسیار بزرگه. اما در قضیه امام حسین شما می‌بینید کسی در مورد جسم در چی نیست، حالا جسمت هم نبود نبود قلبه باید باشه. این ارتباط، ارتباط اینه که یک کالبدی داریم، احکام کالبد ما رو ساخت و قلب ما و روحیه ما رو خود قرآن و اهل بیت روح و روحیه ما رو ساخت، بنابراین قابل مقایسه اصلا نیست. حتی من گاهی وقتا میگم اشتباه میکنه کسی که میگن حج رو میخوان با کربلا مقایسه کنن، اصلا دیمانسیونش فرق میکنه، قابل مقایسه نیست، اصلا از یک افق دیگری است. به همین خاطره که مثلا حضرت فرمود اگه مثلا یه حج یه عمره، ده حج ده عمره، هزار حج، چه چیزی میتونه بین یک تا هزار هم باشه؟ اصلا پس معلومه که قابل مقایسه نیست، از یه دیمانسیون دیگری برخورداره و فقط هم مربوط به اون کیفیت قلب تو. تو ممکنه که اصلا خود کربلا رو هم ندیده باشی ولی ظاهر امام حسین باشی. یکی هم ممکنه خیلی رفته باشی، بیشتر کسی که اصلا حضورت دید خود شم بود، اون اصلا حضورت امام حسین دید، من شما ندیدیم، اون بگیم اون ظاهره، نه قلبت کجاست. ولی این برایش یه دیاگرامی طراحی شده به نام عاشورا و کربلا. این دیاگرام اینه که قلبهای ما رو به یه سمتی متمرکز بکنه، بله به سمت کربلا میرویم دیگه، مستقل از اینکه جسممون چیه، روحمون چیه، هیچی، ولی قلبه داره خودش رو پیدا میکنه. حالا یه موقع هستم که ممکن اصلا بهش هم نرسی.
مناسک حج سر جای خودش، ما اینا رو نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم. نکته رو من عرض بکنم که عزیزان شنونده بدونن، اصلا مقایسه اینها با هم مقایسه خیلی صحیحی نیست. مثل اینه که شما نماز رو با روزه مقایسه کنی، اصلا کارکرد اینا متفاوته. روزه یک ساختار خاص خودش رو داره، شرایط خاص خودش رو داره، نماز هم ساختار خاص خودش رو داره. یکی هر روزه است، یکی یک مدتی است، در یک ایام احکامشون با هم متفاوته. من میخواد ما اینها رو نمیبایست با هم مقایسه بکنیم بگیم کدوم بالاتر کدوم پایینتر، اصلا چنین چیزی غلطه.
علیرضا فتحی پور، کارشناس مذهبی.
عرضم این بود که حج یک ساختار خاص خودش داره، اما یک نهالی هست که این داره در طول تاریخ بارور میشه و اونم در حقیقت دعوت به این که آقا اگر انسانیت آزادانه از شما بگیرن دیگه سکوت نکنید دیگه، این هویت شماست. ما در ایام در قد ماه رمضان اگر کسی اضطراری داشته باشه میتونه روزه نگیره، اما نمازش وقت نمیتونیم تعطیل بکنیم. چرا؟ چون نماز میگه اصلا هویت یک مسلمان به نمازه. یک مسلمان میتواند روزه نگیرد به عذر، اما یک مسلمان نمیتواند نماز نخواند. نماز باید باشه، این روحه در حقیقت بندگی است. امام حسین علیه السلام هم دعوت به زیارتش یعنی این که این شخصیت برای بشریت، برای انسانیت قیام کرده و نمیبایست بذاریم این صدا خاموش بشه. به هر طریقی که شده بریم مجلس برگزار کنیم، هر چی که دستمون برمیاد. و اگر پیام امام حسین به ما رسیده، اگر پیام امام حسین داره به دنیا پخش میشه، سر همین مکانیزمه. این مکانیزم رو فراموش نکنیم.
روایات فراوانی که در فضیلت زیارت داریم، شما میدونید که حتی مثلا در حج اگر خوف جان باشه این حج ساقط بشه از تکلیف، اما در زیارت امام حسین میگن حتی اگر خوف بودم باید بریم.
دکتر حمید خویی، کارشناس مذهبی.
حتی شده پول قرض کنین برین زیارت، عیبی نداره، برین. برای اینکه این چراغ باید روشن بمونه، چراغ دفاع از حق به عنوان شاخص اصلی و اساسی مکتب تشیع، به عنوان اون شاخصی که عرض کردم که اصلا شیعه ماندگاری خودش رو و استقامت تاریخی خودش رو مدیون ارتباط و اتصالش به این نقطه و به این حادثه است که اگر عاشورا و کربلا در تاریخ شیعه نبود، شیعه تا حالا هزاران بار فرو ریخته بود و تمام شده بود.
دکتر رجبی دوانی.
به بهانه ناامن بودن راه ها نمیتوان زیارت امام حسین علیه السلام رو ترک کرد. حج رو میشه ترک کرد، ولی زیارت امام حسین علیه السلام رو به این بهانه نمیتوان ترک کرد که راه ها ناامنه، بمب گذاری میکنن، حمله میکنن به زائران امام، پس نریم. این عامل نمیتواند زیارت امام حسین علیه السلام رو تعطیل کنه. عجیبه، شگفت آوره.
خاکه بشیم
او بود و امام صادق علیه السلام. شنید که فرمود به خاطر ترس زیارت مزار حسین علیه السلام را ترک نکن، هر که زیارت او را ترک کند حسرت خواهد خورد، آرزو خواهد کرد کاش کنار مزار او باشد، کاش بتواند زیارتش کند. کلام بعدی امام شوق زیارت را در عمق جانش شعله ور کرد. دوست نداری خدا تو را یکی از آنها قرار دهد؟ آنها که برایشان دعا می کنند، پیامبر، علی، فاطمه و همه ائمه علیهم السلام.
من در به در وادی بینو آی آقا جان، همه ی حاجی ها دارن بر می گردن، رفتن منا و عرفات رو دیدن، من چی از عشق قمت صاحب زمزم شده ام، من محرم شده یه حج محرم شده ام، هر کی با منه بیا، مجنون حسین.
بسیاری از بزرگان شیعه آثاری تألیف کردند و جملاتی دارند در ارتباط با این که زیارت امام حسین علیه السلام قطعا نسبت به حج افضله.
مهدی امین فروغی نویسنده،
و این که در اون اشعار که سید رضی به گمانم سروده و من حدیث کربلا و الکعبه لکربلا بان علو الرتبه معروفه، که در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قومی آورده.
آدمی که حج داره یه چیزیست که خدا اینو برای تمرین کردن دین مردم میذاره که هرچی مسلمونه بیاد. فرقش با امام حسین همون فرق خاکه است، چه حتی شما توی مکه هم اگه بخوایید خاکشو بردارید حرومه، ولی خاک کربلا رو تیمون کردن و مریضاشون رو شفا میدن، نماز بهش میخونن. همین فرق کافی نیست که خدا فرموده که اصلا با زمین امام حسین خودتون مقایسه نکنید. زمین مکه فقط مال همون اومدن و گشتن دور اونجاییست که مولامون علی فقط به دنیا اومده.
محمد رضا طالقانی پیشکسوت ورزش،
یه چیز من جان انداختم در متن آقا مولامون امام حسین که عظمتشو میرسونه، من تو مکه اینو برای زائران هم میخونم، این است که حتی خدا رو و خونه خدا رو به این تشبیه به چی کردن که میفهمن که دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش، زیرا که خدا نیز عزادار حسین. این عظمت امام حسین میوسی اصلا یه سرگردن از همه جا بالاتره که همه ائمه اطهار. حتی من الان خودم به مزی از هیئت پا میشم برم، تنها کاری که میکنم رو به آقای امام حسین اول میستم و میگم السلام علیکم یا آقا عبدالله، تو خواهم بر من زن بچم بلند میشیم تا آب میخوریم میگم السلام علیکم یا آقا عبدالله. من هر جا میرم به محض اینکه یک کلمه میشه فقط اسم قشنگ امام حسین من صدا میکنم، و چون زیارت عاشورا رو دوست دارم همیشه زیارت عاشورا میخونم کیف میکنم. دو دفعه یه نفر یه حرف میشنوم خسته میشم، ولی زیارت عاشورا رو هر روز که میخونم روز بعدم میخونم میبینم بیشتر خوشم میاد. و همون یک کلمه ای که طبق فرموده آقا هست امام جعفر صادق صلوات الله و سلامی که میفهمن که ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم، یعنی خدا نیار اون روزی که ما نتونیم نمرتبه بیایم و تو رو زیارت کنیم، در حالی که میمونیم میمیریم، ولی وقتی ما میریم حرم امام حسین اصلا دیگه جز مردگان نیستیم، چون محبت امام حسین همیشگیه و در قلب مؤمن وقتی هست یه مرد و زنده نداره دیگه. آخرش هم همین میگیم که خدای نیاموزه که ما نباشیم و نتونیم بریم. اینو خدا داره میگه، آقا رسول الله داره میگه، آقای امام زمان سلام الله علیه و آله داره میگه، تو زیارت عاشورا همه دنیا میگن، همه ائمه اطهار و طالع تلما و اولیاء الله میگن، پس این همگانیه برای همه است. همه میگن ما نمیریم و بریم زیارت تو، چه خبر اونجا؟ برای اینکه خدا هم اونجاست، همه اونجا، همه دین اونجاست، همه عشق اونجاست، همه معرفت اونجاست و همه چی هر چی میخواد هر چی کسب بکنه از سر مولا و قوم امام حسینه که تو این زمین خدا همه چی بهش داده.
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سید الشهدا بوده که شما ببینید جزء اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا. ببینید زیارت سید الشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر.
حجت الاسلام میر باقری،
به تعبیر دیگه شفاعت امام حسین، این خیلی جمعیتی که حرکت میکنن به سمت امام حسین و زیارت میکنن از دور و نزدیک و تو این زیارت به کمال درجات قرب میرسن. یکی از بهترین وسائل تقرب زیارته. شما میدونید یکی از وسائل مهم تقرب حج، از ارکانه، و زیارت سید الشهدا و حضرات معصومین گاهی ثواب 1000 حج مقبوله داره. بستگی داره آدم چجوری زیارت بکنه.
امام صادق به یکی میفرماید که زیارت حسین تعدل حجتن، یک مساوی یک حجه. به یک کسی میفرماید تعدل حجتن و عمرتن، مساوی یک حج عمر است. به یک کسی میفرماید 70 تا حج عمر است. به یک کسی میفرماید 100 تا حج عمر است. معلوم میشه در حد ظرفیت افراد گفتن.
حجت الاسلام معاونیان،
به یک کسی میفرماید به ازای هر قدمی که از فرات گست میکنی به طرف مرقد او میروی یک حج برات مینویسن. به یک کسی میفرماید از خانت که راه افتادی به ازای هر قدمی که برمیداری یک حج مینویسن. نه در سطح فهم افراده. بعد امام باقر حقش رو میفرماید، میفرماید من نمیتوانم حقیقت فضیلت زیارت حسین را برای شما بیان بکنم، اگر بیان بکنم لترک الناس الحج کلن، مردم به طور کلی حج کنار میذاره. ای قوم به حج رفته کجایی؟ محبوب همونجاست، بیاید.
سرایم خاکی شافیم، اوی حسین از دلایم مجنون سرای حسین.
چه محسونه، بایدم لباس حرم سیاه باشه. چه دست غیبی بوده که انتخاب کرده لباس حرم همیشه سیاه باشه، حداقل تا ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه.
شاعر و مداح اهل بیت استاد غلام رضا سازگار،
من یک دعا میکنم، همه عزیزان آمین میگن، از خدا میخوام اون لحظه ظهور، اون لحظه ای که در کنار رکن و مقام، در کنار حتیم می ایستد، پشت به کعبه، روی به همه عالم فریاد می زند، تمام صداها خاموش می شود، فقط یک صدا در عالم تنین انداز است و اون صدا بدون وسیله رسانه‌ای به گوش همه عالم می رسد. یا اهل العالم، انا المهدی. اون موقع در کنار بیت خدا باشیم، نگاهمون به لبهای زیباش باشه، اون لبها که به هم میخوره، یه یا ایها الناس، یا اهل العالم، من سمسام انتقامم، من شمشیر انتقامم، جدم حسین رو با لب تشنه کشتن. اون موقع باشیم، هم بنگریم چهره مقدسش رو و هم بشنویم از زبان مقدسش. اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لحجت کل فرج، اللهم ارن طلعت الرشیده. یا الله.
نینامه روایت یک آغاز است، روایتی از غروب عاشور تا طلوع صبح زیبای ظهور. نینامه مستندی است روایی از بیان شور و شعور حسینی. نینامه مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی. نینامه شرح نگاه هنرمندانی است که از عاشورا فراوان آموخته‌اند و با آن زیستند.
و بر ما واجبه و لازمه که در هر حال آنچنان که فرمودن یاد از او بکنیم، دعا کنیم برای فرجش. خود مولا فرمودن که فرج شما به فرج ماست. وقتی فرج آقا حجت ابن الحسن امضا بشه و بیاد، انشاءالله اون موقع است که شیعه در تمام عالم فقط یه دینه، یه مذهبه، یه عقیده است در تمام عالم.
پیر غلام اهل بیت حاج مهدی آل آقا
و اومدن ایشون ما رو نجات میده و بس. حالا چم هر نجاتی هست، هر خیلی هست، از طریق اوست، عنایت
اونه. واقعا فراموش نکنیم که بسیاری از ما فرجمون فرج فردی است تا انشالله فرج اجتماعی و جمعی و جهانی قرار بگیره.
استاد سید مجتبی حسینی
چنانچه فرمود که در روایات داریم که امام برای اونها از نظر چشمی غایبه اما در قلب هاشون حاضره. یا فرمود که اگر کسایی که میخواد که من سر روان یکونم این اصحاب الحجه، کسایی که میخواد از اصحاب الحجه باشن، فلینتظر ولی یعمل بالورع و مکارم الاخلاق، به ورع و مکارم الاخلاق عمل کنه. و این مات و قام الحجه بعده، اگر این مرد و حجت امام زمان بعد از او ظهور کرد، کان له اجر من ادرکه، بعد میفرماد فجدو و انتظرو، تلاش کنید، انتظارش کنید، هنیئن لکم ایت الاصابت المرحومه، گوارا باد بر شما. ببین انگار بر تو فرج داره صورت میگیره که تبریکشو دارن میگن. گوارا باد بر شما ای گروه مورد رحمت الهی.
13:55 پایانی این بخش از برنامه‌های صدای پایتخت رادیو تهران. سپاس که با ما بودید. برنامه‌های رادیو تهران که همچنان ادامه داره، ما از خدمتتون مرخص میشیم و دیگر دوستان و همکاران ما با ادامه برنامه‌های رادیو تهران در کنار شما امروز پاییز خواهند بود. روز خوبی داشته باشید و تا فرصت سلام دوباره، خداحافظ.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
علی محمد بشارتی جهرومی، سیاستمداری 75 ساله که متولد شهرستان جهرم است، مبارز انقلابی که طعم زندان‌های ساواک را چشیده. او عضو اولین شورای فرماندهی سپاه، عضو ستاد استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه، مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه، نماینده دوره نخست مجلس شورای اسلامی و قائم مقامی وزارت امور خارجه را در کارنامه کاری خود دارد. وی به همراه علی دانش منفرد، سید محمد غرضی، محسن رفیق دوست و محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بشارتی وزیر کشور در دولت دوم مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی بود. از چالش برانگیزترین تصمیمات این دوره مسئولیت او تصویب آیین‌نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش‌های غیرمجاز بود. برخی محافل بین‌المللی او را متهم به نقض حقوق بشر کردند. هرچند او بروندادی امنیتی، نظامی و سیاسی از خود بروز داده، اما طبع شعر عاشقانه‌اش چون کتاب در وادی عشق قابل توجه است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 8 رادیو میزبان یکی از چهره‌های برجسته تاریخ 40 ساله انقلاب هستم. او که دست به نوشتار کتابش خوب است و تألیفات متعددی از سیاست، تاریخ و ادبیات دارد. اگر بختیاری کند، رمزگشایی‌های او از جریانات انقلاب گوش‌ها را شنواتر از همیشه خواهد کرد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای بشارتی، خیلی متشکرم که وقت دادید و به استودیو شماره 8 رادیو تشریف آوردید در برنامه از انقلاب تا آزادی. شما جزء ستاد استقبال بودید، استقبال از حضرت امام رحمت الله علیه. روز 22 بهمن 57 کجا بودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، با سلام و عرض ادب به صحت همه شنوندگان عزیز و تشکر ویژه از جناب علی جناب آقای عبدی که دعوت کردید ما را که چند لحظه خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم.
بر ما افتخاری است.
گفتن در مورد اون دوره آسون نیست. نه ای که حافظه یاری نمی کنه. چرا؟ حافظه نیاز به فشردن یه فونت هم نداره. اما به قدری در اون دوره سرعت امور زیاد بود که یاد اون دوره به خاطر تمرکز اخبار و رخدادهای فراوان، انسان وقتی وزن میخواد بکنه میبینه به مسائل دیگه به پردازه شاید فایده بیشتری داره. اما برای که این سوال هم جواب گفته باشیم، ما بعد از که از زندان بیرون اومدیم، ارتباطمون با زندانی های آزاد شده حفظ شد، هم از علما و دانشجوها و افراد و قشرهای مختلف. شاید شما تعجب کنید